بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 35 سه شنبه 5/9/98 استاد حاج آقای ملک.
سلولاش استفاده میکنن تا بتونن، الان دارن فکر میکنن که بتونه بچه دارن بشه تا، یا برای مردش که راحت از روده بر میدارن زکر میسازن، خزروهای مخصوص رو درش تعبیه میکنن، همه حالتهای زکر رو داره، نوزت و علمه جده.
این مرد روز کرده بیدن بچه کنم شد بچه کنم شد
هیچ فقه محدودیت نداره، اصلا هیچ جا به بنبست و به صبور درش نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلام در واجب نفسی و واجب غیری این تقسیم بود. اگر یک واجبی مردد شد بین این که نفسی است یا غیری، در دو مقام پاسخگو باشیم. مقام اول اصول لفظیه، مقام دوم اصول عملیه. در مقام اول طبق نظر مشهور اصالت الاطلاق مثبت نفسیت است، واجب واجب نفسی است و واجب غیری نیاز به قرینه دارد. این اصالت و اطلاق طبق نظریه مشهور جاری و ساری است، اما طبق نظریه شیخ گرفتار مشکل است و آن مشکل هم این بود که هیئتی که مولد وجوب است قابلیت اطلاق و تغییر ندارد. اصالت الاطلاق
هیئتی که مولد
وجوب، اصالت الاطلاق طبق مبنای شیخ اعظم در هیئت جاری نمیشه. وقتی جاری نشد ما نمیتوانیم وجوب نفسی را بر وجوب غیری مقدم کنیم، انتخاب کنیم، لفظا نمیتونیم، ناچاریم بریم سراغ مقام دوم دیگه، بگیم اصول عملیه. عرض شد مبنای مرحوم شیخ اعظم لیست و مبنای مشهور انتخاب شد شده است و ما اصل لفظی بر تعیین واجب نفسی داریم. یه سوالی اینجا مطرح میشه که بحثی روز تکرار نکنم، اون سوال اینه: اگر ما شیخی شدیم، کسی خواست بر مبنای شیخ رفتار کند، آیا واقعا از جهت لفظی، اصالت لفظی، اصل لفظی نمیتواند وجوب نفسی یا وجوب غیری را معین نماید؟ تعبیر دیگر شیخ و تابعین او، شیخ و تابعین او برای اثبات وجوب نفسی یا غیری دستشون از ادله اجتهادی کوتاه است، از اصول لفظیه دستشون کوتاه است، باید برن سراغ فقط اصول عملیه. پاسخه بله اطلاقه؟ نه علامی. پاسخه به این سال این است که طبق مبنای شیخ و تابعین ایشان دو راه برای تمسک به اصالت الاطلاق وجود دارد. یک دلیلی که دلالت بر واجب کرده است جمله خبریه باشد، نه جمله انشائیه. حال چه فعلیه چه اسمیه، چه اسمیه. مثلا این عبارت اذا زالت شمس یجب الطهور، یجب الطهور، یا ان الاغتسال یوم الجمعه واجب، می تواند با اصالت الاطلاق دلالت بر واجب نفسی نموده و اثبات وجوب نفسی کند، زیرا اگر بخواهیم از این دو جمله واجب غیری را برداشت کنیم، نیاز به آن است که مولای حکیم نسب قرینه نماید، و چون در مقام بیان بوده است و نسب قرینه ننموده، وجوب نفسی نیاز به معونه زائده و قرینه معینه، قرینه تعیین کننده ندارد. با نفس اطلاق یجب و واجبون، با نفس اطلاق یجب و واجبون وجوب نفسی اثبات می شود. دیگه اینجا معنی حرفی هم نیست که، یجب و واجبون معنی حرفی نیست، اسم هم که مفهوم داره، مفهومش هم مطلقه. دیگه شیخ و تابعین ایشون میتونن در این موارد، در این مواردی که دلیل بر وجوب فعل امر نیست، جمله اسمی است یا جمله فعلی است، به این شکل تمسک کنن به اصالت الاطلاق. این یک راه. راه دوم، حالا از دومی رو بگم، راه دوم این است که شیخ و پیروان ایشان تمسک کنن به اطلاق دلیل واجب نفسی. دلیل واجب نفسی از جهت شرایط آن واجب نفسی. مثلا هرگاه مکلف شک کند که واجب نفسی مثل نماز مقید به وضوع هست یا نیست، که اگر نماز مقید باشد به وضوع، وضوع واجب غیری می باشد. در اینجا تمسک می کنیم به اطلاق سله، به اطلاق سله از نظر ماده، از نظر ماده‌ای که دلالت بر صلات واجب دارد، و می‌گوییم اگر وضوع واجب می بود، واجب نفسی بود، و چون وجوب نفسی ندارد پس واجب غیری نیست، و از ماده سله استفاده می شود که صلات بدون مقید بودن به وضوع واجب است، و اصالت الاطلاق اثبات می کند اولا صلات به نسبه با وضوع واجب مطلق است، و ثانیا وضوع واجب غیری نیست. این قلت اثبات دوم، یعنی اثبات این که وضوع در مثال ما، واجب غیری نیست بلکه واجب نفسی است، اصل مثبت می باشد، و اصل مثبت حجت نیست. قلتو بله؟ همین که میگید واجب غیری نیست، واجب نفسی هست، وضوع اصالت اطلاق جاری کردی در چی؟ اصالت اطلاق جاری کردی در صلات، گفتی این صلات مطلقه، پس بنابراین وضوع واجب غیری نیست. اگر واجب باشه واجب چیه؟ واجب نفسیه. اگر وضوع واجب باشد واجب نفسیه، واجب غیری نیست. خب این اثبات لازم کرد دیگه. اصالت اطلاق میگفت آقا صلات مطلقه. اون چیزی که اصالت اطلاق گفت که گفت این صلات مطلقه، یعنی مقید به وضوع نیست. خب مطلقه مقید به وضوع نیست، چیکار داره بگه که وضوع اگر واجب باشد واجب نفسیه، واجب غیری نیست. میشه اصل مثبت دیگه، داره لوازم رو اثبات میکنه. قلتو به این که اصول لفظیه مثبتاتش یا مثبتاتش، هر دو تلفظ رو در بحث اصل مثبت یک زمانی طرح کردیم، بحث رو چند روزی هم روش بحث کردیم. اصول لفظیه مثبتاتش یا مثبتاتش حجت است برخلاف اصول عملیه. اصول عملیه اصل مثبت بشه اون لوازمی رو که اثبات میکنه حجت نیست، ولی اصل لفظی مثبتاتش حجته. چرا؟ انشئته فراجه، تو بحثی که انجام گرفته در گذشته ما این رو اثبات کردیم و تجش رو در آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که آنانی که میگوین اصول لفظیه به تعبیر دیگه امارات همه امارات مثبتاتشون حجته، ولی اصول عملیه مثبتاتشون حجت نیستن. اصالت الاطلاق اماره است، اصالت الاطلاق اماره است، اصل لفظیه، مثبتاتش حجت است. خب این دو راه هست، این دو راه رو مرحوم آخویی هم در محاضرات آوردن، این دو راه برای اینها باقیه. و الا اگر این دو راه نباشه از خود هیئت امر مثلا توزع یا اقسل یوم الجمعه از خود هیئت نمیتوانند شیخ و تابعین اصالت الاطلاق رو جاری کنند و بر اساس اصالت الاطلاق قائل شوند به وجوب نفسی. خب بعد از این که ما مبنای مشهور رو تقویت کردیم و مبنای صاحب کفایه را رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، مرحوم اینجا عنوان بحث اینه، مناقشه محقق اصفهانی در فرمایش آخوند، خود عنوان بندی کنید مناقشه آی صاحبی شما که اهل کارتون همینه، مناقشه مرحوم محقق اصفهانی به فرمایش آخوند که ما ازش دفاع کردیم. ایشان در حاشیه کفایه میگوید اطلاق و تقییدی را که محقق خراسانی بیان فرمود مطابق با واقع نیست. سه تا ایراد ذکر میکنه و این سه ایراد را محقق روحانی رضوان الله تعالی علیه، بله محقق روحانی، این سه ایراد را آورده است و به هر سه ایراد جواب داده است. و چون سه ایراد ایشان از نظر ساختاری مطلبی که ثمره علمی داشته باشد نیست و بر اساس مبنایی غیر از مبنای آخوند این سه ایراد را بر حضرت آخوند وارد کرده است، بیان سه ایراد و جواب از آنها لا طائل تحته، هیچ فایده نداره. اگر دوست دارید ببینید مراجعه کنید به کلام محقق روحانی، ایشون آورده و خیلی قشنگم جواب داده و ملاحظه بفرمایید واقعا وقتگیریه. اون چی که مهم هست خواهم من عرض بکنم که مهمتر هست و مناقشه جناب محقق اصفهانی به آخوند خراسانی که سه مورد هست مرحوم روحانی میاره جواب میده. بعد خود جناب روحانی مطلبی رو بیان میکنه که این رو من میخوام ذکر بکنم و ایشون رو نقد کنیم. اون سه تا ایرادی که به صاحب کفایه وارد کرده واقعا ذکر کرده، سه تا ایرادی که محقق آورده شونم آورده توضیح داده بعد رد کرده، هم آوردنش جالبه هم رد کردنش جالبه. صدر من اهله وقع فی محله ان شئتم فراجه. اما این بحث بعدی این میشه، مناقشه جناب محقق روحانی در منطق الاصول جلد 2 صفحه 219. تو همین 217، 218، 219 ابتدا اشکال میکنه به صاحب کفایه، ابتدا اون ایراد محقق رو میاره جواب میده، بعد میگه یک ایراد دیگری به آخون وارده. اون ایراد دیگری که ایشون میخواد وارد کنه ما میخوام ذکر بکنیم و جواب بدیم، بگیم وارد نیست. ایشون عبارتش اینه: قال الا انه یشکل من جهت اخرى. فرمایش آخون مشکل از یک جهت دیگری، اون جهتی که محقق اصفهانی گفته مشکل نیست، اون رو جواب بده. و اون جهت دیگه اینه، اون جهت دیگه میفرماد مدلول هیئت به نظر صاحب کفایه. مدلول هیئت، دقت کنید خوب، مرحوم روحانی ما کم نمیاره از محقق اصفهانی، یک یلیه تو بحث اصول. مدلول هیئت به نظر صاحب کفایه، اگرچه معنای عامیست. چند دفعه مرحوم صاحب کفایه گفته بود معنای حرفی هیئت، معنای حرف، معنای هیئت، و از عام موجود و عام مستعمل فی عام، چند دفعه تو کفایه بود. گرچه یک معنای عامیست، الا این که این معنای عام با لحاظ عالی، آی با کلا، با لحاظ عالی دیده شده است، با لحاظ عالی، و همین لحاظ عالی، و همین لحاظ عالی، لحاظ رو که میدونید چه صیغه است دیگه، بله اثر با اون فعال است، لحاظ هم ملاحظه است، چون بعضی از رفقا اینجا که نیستن انشاءالله، این کلمات خودش مشکله که لحاظ چیه، باز ملاحظه. و این لحاظ عالی تنها نقطه افتراق بین معانی حروف با معانی اسم است، اسامی است. و جناب محقق خراسانی صاحب کفایه مایز، و مایز من به مردم میگم باید با اصطلاحات دین آشنا بشه، طلبا به طریق اولا دیگه، مایز یعنی فرق گذارنده دیگه، بله؟ نظر محقق اصفهانی مایز بین معنای اسم با معنای حرف همین لحاظ عالی است. و چون چنین است، اطلاقی که در هیئت تصور می شود و به تبع این اطلاق اصالت الاطلاق جاری می گردد، اصالت الاطلاق جاری می گردد با لحاظ عالی، با لحاظ عالی در تنافی می باشد. شون میخواد یه تناقضی تو فرمایش مرحوم آخون درست کنه، یا آخون گرفتار تناقض شده، آخون گرفتار تناقض شده است. به این صورت که اصالت الاطلاق با عالی بودن، که اصالت اطلاق با عالی بودن، عالی نه، عالی بودن مدلول صیغه امر در تنافی است، زیرا اطلاق مستلزم آن است که لحاظ معنا استقلالی باشد، لحاظ معنا استقلالی باشد، با فرض این که خود آخون فرموده است لحاظ عالی است. بنابراین فرمایش آخون که میگوید در هیئت اصالت الاطلاق جاری می شود، سخنی است که با مبنای خود ایشان در تنافی است. خودش داره میگه لحاظ عالیه، لحاظ عالیه. خب اگه از لحاظ عالیه، اثرات اطلاق که با لحاظ عالی جمع نمیشه، اثرات اطلاق مال معنای اسمیه، لحاظش باید لحاظ استقلالی باشه. لحاظ عالی که چیزی نیست رو اثرات اطلاق سوار بشه، اصالت الاطلاق بر مستقرات سوار می شود. متعلق اصالت الاطلاق یک معنای مستقر هست، نه یک معنای فانی، نه یک معنای عالی. معنای عالی یعنی معنای فانی. بنابراین چطوری شما میگی که اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق در هیئت، از اون ور داری میگی عالیه؟ اگر عالیه دیگه اصالت الاطلاق یعنی معنی نداره. اصالت الاطلاق مال معانی هستن که استقلالی باشن. شما داریم میگی معنای حرف و هیئت عالیه، اگر عالیه که اصالت الاطلاق رو نمیگیره. باز بر میگرده به حرف خود مرحوم شیخ. بس شیخ درست گفته دیگه، اما حرف شیخ میشه. شیخ میفرمود که هیئت معنای حرفیه و قابلیت اطلاق و تغییر نداره. این هم خودش داره میگه با گفتن عالی بودن معناش همینه. یکیش بعد برای اینکه مرحوم آخون رو نجات بده از این تناقض توجیه میکنه محقق روحانی، برای اینکه تناقض رو از بین ببره و مشکل آخون رو گویا حل کند، دست به کار میشه. دست به کار میشه که همه این فرمایش های واقعا عجیبه. حالا بعد که پخته بشه و دقت بفرمایید رو مطالعه کنید، متوجه میشید که از ایشون بعید همچین حرفی. فرماد یمکن تخلص ان اشکال تناقض، میتوانیم خلاص بشیم، راهایی پیدا کنیم از اشکال تناقض، به این کیفیتی که من محقق روحانی میخوام براتون بگم. و صلی الله علی محمد. بله بله دیگه تموم شد وقت. ها؟ عالی حرف دیگه اینطوریه، حرف فانیه بین طرفینه. معنی حرفی داره هیئت، معنی حرفی داره هیئت، معنی حرفی داره. خب همونجور که حرف معناش فانیه بین طرفینه، خودش چیز واو مثلا چه فی چی داره چی نداره. با این ور اون ورش معنا میشه، این ور اون ورش نباشه اصلا معنا نمیشه. ولی اسم نه، اسم هر جا بیاد معنا داره. نه فانی اصلا تو تعبیرات ادبیات داشتیم که میگفتیم معنای حرف فانیه در طرفین است.